زندگی می کردند و با شیری که در آنجا بود دائم دعوا و کشمکش داشتند، چرا که شیر خودش را سلطان کوه و دشت و جنگل و تمام حیوانات می دانست و آشکار و پنهان از آنها می رو بود و می درید. خلاصه زندگی را بر همه حیوانات جنگل تلخ کرده بود. حیوانات تصمیم گرفتند حیله‌ای به کار برند. نزد شیر رفتند و او را ستایش کردند و گفتند ما از این پس خوراک تو را هر روز از بین خود انتخاب می‌کنیم و برای تو می‌فرستیم. پس قبول فرما و دیگر در کمین ما مباش. بدین ترتیب هم سفره گشاده شاهی چون شیر از گوشت ما آراسته می شود و هم چریدن و زندگی برای ما تلخ و ترسناک و رنجاور نمی شود. حیله کردند آمدن ایشان به شیر که از وظیفه ما تو را داریم سیر، جز وظیفه در پی سیدی میا تا نگردد تلخ بر ما این گیا. شیر گفت من مکر و حیلت بسیار از این و آن دیدم، به همین خاطر به قول و فعل مردم اعتمادی ندارم. اگر شما راست بگویید و بر عهد خود پایبند باشید، خواهش شما را میپذیرم. حیوانات گفتند ای شاه جنگل و حیوانات جنگل، تو باید توکل کنی و بر روزی که خداوند برای تو مقرر کرده راضی باشی و رضا و سرنوشت و قضا و قدر دهی. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. تا زرندوزیت از ره نفکند، تا خیال کش تو را چه نفکند. شیر به حیوانات پاسخ می دهد که آری در هر کاری توکل راهبر است، اما پیامبر هم با آواز بلند گفته است که با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی با آن که توکل می کنی از فراهم آوردن اسباب هم غفلت مکن، یعنی تلاش و کوشش را بر توکل و تسلیم برتری ده. گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. حیوانات گفتند آنچه میگویی درست، اما روزی رسان اصلی خداست و نباید با تصور جهد و کوشش در چاه افتاد و اصل را فراموش کرد. دیده ما چون بسی علت دروست، رو فنا کن دید خود در دید دوست. آن که او از آسمان باران دهد، هم توانت کوز رحمت نان دهد. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. شیر گفت باید پایه پایه از نردبان بالا رفت تا به بام خانه رسید. چون دست و پا داری چرا خود را لنگ پنداری و چنگالت را پنهان کنی؟ خداوند امکانات را به بندگان می دهد و آنها در کنار توکل نباید از تلاش و کوشش غافل باشند. چون خواجه کشزار بیلی به دست کارگرش می دهد، بدون آنکه وظیفه او را گفته باشد، آشکار است که او را به کشت و زرع و بیل زدن مأمور ساخته. و چون خداوند به من دست و پا و چنگ و دندان داده، باید که در طلب روزی تلاش کنم. پای داری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. گر توکل می کنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. حیوانات گفتند مگر نخوانده ای و نشنیده ای که هزاران هزار دانایان روزگار نتوانستند با تقدیر مقابله کنند و در قرون و اعصار ناپدید شدند و به مراد دل نرسیده در خاک خفتند. شیر گفت با تمام این سخنان باید دانست که حتی انبیا و اولیا نیز در کنار توکل بر خدا دست از تلاش و کوشش بر نمی دارند و خداوند نیز کوشش آنان را بی پاسخ نمی گذارد. شیر گفتاری ولیکن هم ببین، جهدهای انبیا و مؤمنین، حق تعالی جهدشان را راست کرد. آنچه دیدند از جفا و گرم و سرد، آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. پس از این گفتگوهای طولانی درباره جبر و اختیار، روباه و آهو و خرگوش و شغال با شیر پیمان بستند که به عهد خود وفا کنند و هر روز قسمت غذای او را نزد او بفرستند تا دیگر نیازی به جنگ و گریز و دریدن و پوست کندن نباشد. پس از آن حیوانات جمع شدند و عاقبت به این نتیجه رسیدند که هر روز قرعه به نام هر کس افتاد او غذای شیر باشد و همگی پذیرفتند. قرعه بر هر که افتد آن طعمه است، بی سخن شیر جیان را لقمه است. و از آن پس هر روز قرعه می زدند و به نام هر یک از آن جانوران بی‌نوا قرعه می افتاد او را به خانه شیر می فرستادند و او طعمه و لقمه بی زحمت را می درید و می خورد، تا اینکه روزی قرعه به نام خرگوش در آمد و چون به خرگوش آمد این ساغر به دور، بانگ زد خرگوش آخر چند جور. قوم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در عهد و وفا، تو مجو بدنامی ما ای عنود، تا نرنجت شیر رو تو زود زود. ادامه قصه و سرنوشت خرگوش را در برنامه آینده پی می‌گیریم. تا آن زمان بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌شود.
رویدادهای غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. تحولات انتخاباتی در عراق و استعفای وزیر اطلاع رسانی لبنان. کمیساریای عالی انتخابات عراق چهارشنبه گذشته با گذشت 51 روز از برگزاری انتخابات پارلمانی نتایج نهایی را پس از بررسی شکایت‌ها و اعتراضات اعلام کرد. جلیل عدنان رئیس کمیساریای عالی انتخابات عراق با بیان اینکه شمار افراد واجد شرایط برای رأی دادن 22,116,368 نفر بوده است گفت تعداد رأی دهندگان 9 میلیون نفر، یعنی 44% از مجموع افراد واجد شرایط بوده است. وی با بیان این که هیئت قضایی به همه شکایت ها رسیدگی کرد گفت ما با تعهد قانونی خود در رسیدگی به شکایت ها و اعلام نتایج انتخابات عمل کردیم. عدنان افزود با بازشمارش آراء صندوق ها تنها 5 کرسی در بغداد، اربیل، موسل، بصره و کرکوک تغییر کرده است. با اعلام نتایج نهایی مشخص شد تنها تغییر در شمار کرسی های گروه های اول تا چهارم در حزب دموکرات کردستان رخ داد. پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات همچنان اعتراض ها ادامه دارد. معترضان معتقد هستند کمیساریای عالی انتخابات و اعتراض ها توجه نکرده و صرفاً با مدیریت زمان سعی کرده و اعتراض ها پایان دهد. آصف عبدالوی عضو جنبش حقوق عراق گفت کمیساریا با وجود شواهد درباره تقلب در انتخابات و اشتباه خود ادامه داد و نتایج را اعلام کرد. این کمیساریا و شواهد و مدارک مربوط به تقلب توجهی نکرده است و تحسن پا بر جا خواهد ماند. همه نگاه ها به دادگاه فدرال برای احقاق حق است. با اعلام نتایج نهایی حزب دموکرات کردستان نیز به جمع معترضان انتخاباتی اضافه شده است. محمود محمد سخنگوی رسمی حزب دموکرات کردستان گفت بعد از اعلام نهایی نتایج انتخابات مشخص شد که دو کرسی قانونی حزب دموکرات در ولایت‌های اربیل و نینوا به صورت غیر قانونی از حزب گرفته شده است که این حزب در برابر این اقدام غیر قانونی موضع خواهد گرفت. باز هم درباره انتخابات عراق، رهبران گروه‌های سیاسی شیعی روز پنجشنبه گذشته در منزل هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح گرد هم آمدند. علاءالعبادی از چهره‌های نزدیک به مقتدی صدر با اشاره تلویحی به شکست مذاکرات احزاب شیعه در صفحه توییتر خود نوشت صدر خطاب به سایر رهبران ائتلاف‌های شیعه گفته است اگر می‌توانید اکثریت پارلمانی و دولت را تشکیل دهید تا من رهبری اپوزیسیون را در اختیار بگیرم و اگر هم نتوانستید من دولتی با اکثریت ملی تشکیل خواهم داد. با این حال ساعتی پس از انتشار اخبار منفی درباره نتایج مذاکرات احزاب در منزل هادی العامری برخی از منابع و رسانه‌های عراقی روایتی متفاوت از آنچه نزدیکان مقتدی صدر مدعی شده بودند را منتشر کردند. روایتی که در آن بر تداوم گفتگوها میان طرفین و زمینه‌چینی برای تشکیل دولت ائتلافی تأکید شده بود. برای مثال احمد الجبوری نماینده پارلمان سابق عراق در مصاحبه با شبکه العربیه گفت با توافق میان جریان صدر و سایر احزاب شیعی دولتی قدرتمند بر سر کار خواهد آمد. در همین حال اعضای چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی عصر روز جمعه در منزل شیخ همام حمودی رئیس شورای عالی اسلامی نشستی را برگزار کردند و در آن درباره پیشنهادات مقتدی صدر رهبر جریان صدر در نشست روز پنجشنبه در منزل هادی العامری با تبادل نظر پرداختند. سعد سعدی عضو دفتر سیاسی جنبش اصائب اهل الحق عراق گفت در نشست عصر جمعه بر حمایت از تظاهرات کنندگان و اعتصاب کنندگان مخالف نتایج اعلامی انتخابات تأکید شد. اما درباره انتخابات عراق و اعتراضاتی که در هفته‌های اخیر با خشونت کشیده شد، کمیته حقیقت‌یاب نتایج بررسی‌های خود را به دادگاه عراق ارجاع داده است. از دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد غرب آسیا پرسیدیم که آیا نتیجه تحقیقات این کمیته بر روی نتیجه انتخابات اثرگذار خواهد بود؟
تأثیر مستقیم نخواهد گذاشت، اما تأثیر غیر مستقیم خواهد گذاشت. چرا؟ به دلیل اینکه بخش اعظمی از کسانی که به نتیجه انتخابات اعتراض داشتن جزء تظاهرکنندگان بودند و کسانی بودند که بیشترین مجروح رو دادند. اما واقعیت هم این هست که موضوع نتیجه انتخابات به اتمام رسید و نتیجه انتخابات رو اعلام کردند که البته خب در رابطه الان بحثی نمیخوایم بکنیم، اعتراضات همچنین ادامه دارد و دیداری که آقای فائق زیدان و به عنوان رئیس شورای عالی قضایی و آقای برهم صالح داشتند و یا اینکه آقای صدر میزبان گروه ها و جریانات شیعه مخالف نتیجه انتخابات بود، اون یک بحث جداست. اما قطعا و یقینا این مسئله که به وجود آمده میتواند موضوع امنیتی که مهمترین موضوع امروز عراق هست رو تحت تاثیر قرار بده. این نتیجه ای که دادگاه فدرال عراق در ارتباط با نتایج کمیته حقیقت‌یاب اعلام خواهد کرد.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما عزیزان شنونده می توانید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید و همچنین از طریق سایت رادیو دری شنونده برنامه‌های ما باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان روز جمعه از تصمیم خود برای کنارگیری از سمتش خبر داد و اعلام کرد شاید تصمیم وی برای بهبود روابط لبنان و عربستان نتیجه بخش باشد. قرداهی ماه آگست گذشته یعنی یک ماه پیش از تصدی سمت وزیر اطلاع رسانی در دولت نجیب میقاتی با شرکت در یکی از برنامه‌های شبکه تلویزیونی الجزیره قطر جنگ عربستان سعودی را علیه یمن جنگ بی ثمر توصیف و تاکید کرده بود که همانطور که حزب الله و فلسطینی‌ها حق دفاع از کشورشان را در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی دارند، یمنی‌ها نیز حق دفاع از کشورشان را در برابر تجاوزگری خارجی دارند. عربستان سعودی در واکنشی تون به این اظهارات سفیر خود را از لبنان فراخواند و به سفیر لبنان نیز 48 ساعت زمان داد تا خاک عربستان را ترک کند. کشورهای نظیر امارات، بحرین و کویت نیز از عربستان حمایت کردند. این موضع‌گیری سبب بروز تنش در روابط لبنان با این کشورهای عربی شد. در همین راستا میشل آون رئیس جمهوری لبنان پس از دریافت نامه استعفای جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی این کشور تأکید کرد که کشورش خواهان برقراری بهترین روابط با کشورهای عربی است. رئیس جمهوری لبنان تأکید کرد امیدوارم استعفای وزیر اطلاع رسانی و عدم تعادل در روابط لبنان با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خاتمه ببخشد. از دکتر عماد نجار کارشناس غرب آسیا پرسیدیم که علت استعفای وزیر اطلاع رسانی لبنان چیست؟
خب اون چه که در رسانه‌های لبنانی و منطقه‌ای به اون پرداخته شده اعمال فشارهایی بوده که از سمت خارج از کشور لبنان به اونها پرداخته شده و بحران‌هایی که دامن زده شد تا حدی که وزیر اطلاع رسانی رو مجبور کردن به ترک پست خودش و ارائه استعفای خودش به دولت و همچنین اینکه بحرانی که برای لبنان در حال حاضر ایجاد میشه در کنار بحران سیاسی ما شاهد هستیم که لبنان آبستن بحرانهای اجتماعی و اقتصادی دیگری هم هست که کابینه داره سعی میکنه این بحرانها رو به نحوی که به گسترش پیدا نکنه و همچنین آرام آرام اونها رو از بین ببره تلاش میکنه که رسیدگی بکنه.
اما در مجموع سیاست عربستان در لبنان چگونه قابل ارزیابی است؟ دکتر عماد نجار در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
یکی از نیروهای خارجی مؤثر در امور داخلی لبنان که در لحاظ منطقه‌ای میتونیم به اون اشاره بکنیم حتما عربستانه که ناآرامی در لبنان و برخی دیگر از کشورهای منطقه میتونه برای اونها برآوردهای متصورانه خودشون رو در پی داشته باشه. از جمله این برآوردها عدم موفقیت تشکل دولت سیاسی موفق در لبنانه. یعنی عدم تشکیل یک دولت سیاسی موفق در لبنان باعث میشه ناامنی و عدم وحدت و همچنین عدم یک پارچگی در اتخاذ تصمیم‌هایی که در لبنان صورت میگیره. با اعمال نفوذهایی که توسط جناح‌ها و احزابی که وابسته هستند به جریان‌های فکری سعودی، اینها همواره سعی دارن که مانع از تشکیل یک دولت در لبنان بشن و همچنین در کنار رژیم آل سعود ما باید عوامل خارجی و خارج از منطقه رو هم در نظر داشته باشیم که اونها هم به این اختلافات، به این مداخلات دامن میزنن. از جمله یکی از بیشترین مداخلات رو فرانسه داره در امور لبنان. اما اونچه که مسلمه، جریان‌های وابسته به عربستان برای برهم زدن این ثبات سیاسی در لبنان معمولا هزینه های کلانی می کنن، حتی دست به جنایات بزرگی. مخصوصا ما باید به ترور رفیق حریری اشاره بکنیم که یکی از عوامل اصلی برهم زدن ثبات سیاسی در لبنان بود و روبوده شدن سعد حریری و همچنین حبس کردن خانواده اون، خود اون، گروکشی هایی که کردن و این قول هایی که از این گرفتن برای برپا نکردن یک کابینه متحد در لبنان که خودتون هم در جریان هست، به مدت زیادی سعد حریری مسئول تشکیل کابینه شد اما این کار انجام نداد و در نهایت دولت رو، کابینه رو تحویل داد و دولت رو تحویل داد. ناامنی در لبنان باعث خواهد شدش که یکی از اعضای مهم زنجیره محور مقاومت به اون ثبات و اون وحدت داخلی نرسه و از دید اونها در بروز و تحولات منطقه نتونه به خوبی نقش خودش رو ایفا بکنه.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت برده باشید. نوبت می‌رسد به برنامه بعدی با عنوان پند پیران.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
در بسته بروی خود ز مردم تا عیب نگسترند ما را، در بسته چی سود و عالم الغیب دانای نهان و آشکارا. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشته اید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران. برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی لحظات پربار را برایتان برمغان می آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست طرار امین. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
چه اشتباه بزرگی کردم، باید کیسه پول را در خانه میگذاشتم و همراه نمیآوردم. چاره ای نیست که آن را به مرد حمامی بسپارم.
صبح بخیر دوست من.
سلام بر تو.
علیکم السلام. در این تاریکی شب کجا می روی؟
چیزی به سفیده صبح نمانده است. پایم به سنگی گیر کرد.
دستت را به من بده. خوب شد نیفتادی.
جلوی پای من را نمی تواندی؟
مرا می شناسی؟
از کاسبان بازار هستی؟
همسایه دیوار به دیوار خانت هستم.
نه، تو همسایه هم نیستی.
جدیدن به این خانه نقل مکان کردیم. اهل خانه و فرزندانم شما را می شناسن.
تو همان مرد قصاب هستی.
آری، حال هم برای آوردن گوش به میدان دام می روم.
از این که تو را نشناختم شرمندم.
مطلب مهمی نیست.
برای تجارت و آوردن کالا به شهرهای دیگر سفر می کنم و گاه و بیگاه در خانه نیستم.
دلیل ندیدن و نشناختن ما هم همین است.
در هر حال خوشحالم که همسایه امان را دیدم.
گفتن همسایه از فامیل نزدیکتر است.
دقیقا همین است که میگویی. در گرفتاری و حادثه اولین کسی که به سراغت می آید و دستت را میگیرد همسایه است.
نگفتی کجا می روی؟
من قصد رفتم به حمام را دارم، اگر خدا بخواهد.
تا مقابل حمام همراهت هستم.
چه خوب. دکانت کجاست؟
کنار بازار بارفروش ها دکان قصابی دارم.
وضع و حال کاسبی شما باید خوب باشد.
خانواده هایی هستن که قدرت خرید گوشت ندارن.
خانه ای را می شناسی که نیازمند واقعی باشد؟
آره، کارگری را می شناسم که فرزندانش حسرت وعده غذای خوب دارند.
کمکشان می کنی؟
تا اندازه‌ای که در توانم باشد.
بسیار خوب، من مقداری پول به تو می دهم تا به چند خانواده محتاج کمک کنی.
خداوند خیر و برکت به تو و سلامتی به اهل خانه‌ات بده.
فقط نمی خواهم کسی مطلع شود.
اطمینان داشته باش، کسی نمی فهمه.
بعد از حمام و روشن شدن هوا به دکانت خواهم آمد.
مردی را می شناسم در همسایگی خودمان، بسیار ثروت دارد، از مال دنیا بی نیاز، ولی دریغ از دیناری که به مستمندان کمک کنه.
ثروتش را به گور خواهد برد.
مردن را با چشمانشان میبینند و حرص و طمع گریبانشان را گرفته.
در مقابل زنی با رنج و مشقت شکم فرزندان یتیمش را سیر می‌کند.
او را میشناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
میدانم. از پیرزنی مفلوک و درمانده سرپرستی می‌کند.
مادر اوست؟
نه برادر، پیرزنیست نابینا و غریب.
این جمعیت به کجا می روند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستند.
صلاح است کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم. کجا رفتی مرد؟ همسایه؟ کجا رفتی؟ مرد قصاب کجایی؟
دنبال که میگردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
مرا با دیگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
کمکی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم. خب. میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از مراجعت از حمام آن را میگیرم.
باشد. مقابل در حمام منتظرت می نشینم تا بیایی.
بفرمایید. فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شدم.
نگران نباش،
هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه می اندیشی؟ هنوز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای برمی گردنم.
خدایا به امید تو.
دل واپس نباش، جای زر و پول امن است.
خدا از دلت بشنهد. با اجازه. با
سلامت. چهره و صورت مرا در تاریکی هوا ندیدی؟ چگونه از صدایم تشخیص ندادی که همسایه تو نیستم؟ چند ساعتی است در انتظار تو نشستم، نمیدانستم که خود به طرف من میآید. هوا روشن شد و هنوز خواجه در حمام است.
اینجا می نشینم تا بیاید.
در انتظار کیستی؟
همسایه‌ام می آید تا امانتی را که سپردم بگیرم.
امانتت چیست؟
تو چه کاری که از من سوال و جواب می کنی؟
حرف هم دزدیست.
دزد؟
آره.
مرا با دزدان کاری نیست. برو.
دزد هستم ولی امانتی را که به من سپردی نگاه داشتم.
امانت را به همسایه دادم، نه تو.
در تاریکی شب ندانستی که من همسایت نیستم. کیسه ی زر و پولی را که به امانت نزد من گذاشتی بگیر.
همسایه کجاست؟
اطلاعی از ایشان ندارم.
تو چگونه دزدی هستی که کیسه زر و پول را به من برگرداندی؟
اگر کیسه پول را از تو می دزدیدم، مطمئن باش که دیناری از آن را به تو نمی دادم.
چه تفاوتی داره؟
تو به من امانتی سپردی که نمی توان در امانت خیانت کرد.
باور کردنی نیست. تو حرفه دیگری نداری؟
نه، شغل من دزدیست.
مایل هستی به دکان من بیایی و با کار و زحمت نان حلال در بیاوری؟
کار تو چیست حاجه؟
دکان بزازی دارم و تجارت پارچه و لباس هم میکنم.
بزازی؟ با کارگری میتوان امرار معاش کرد؟
من هم از کارگری به دکان و تجارت رسیدم مرد.
با نان حلال؟
سالها کار و تلاش کردم تا به استادی کار رسیدم.
عجب، بسیار خوب. از فردا به دکانت میایم و کارگری میکنم.
چرا امروز نیایی؟
چون امروز میخواهم توبه کنم و با خود عهد و پیمان ببندم که دزدی نکنم، حق مردم را ناحق نکنم و لقمه نانی حلال به خانه ببرم.
فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان به دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
سپارم، بیش از این من طاقت هجران نداره.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان باشم. سارنوال دادگاه بین المللی کیفری در دفاع از تصمیمش مبنی بر عدم بررسی جنایات جنگی امریکا گفت که نظامیان امریکایی بدترین جنایات را در افغانستان مرتکب نشدند. کریم خان لوی سارنوال دیوان بین المللی کیفری در نشست کشورهای عضو این دادگاه با توجیه بررسی نکردن جنایات جنگی آمریکا در افغانستان گفت این تصمیم را بر اساس شواهدی گرفتم که بدترین جنایات از نظر وخامت، مقیاس و گستردگی توسط نظامیان آمریکایی انجام نشده است. کریم خان چند پیش گفته بود که در تحقیقات جنایات جنگی و بشری در افغانستان عملکردهای طالبان و داعش در مرکز توجه قرار دارد. این در حالی است که گروه‌های حقوق بشری از اینکه به جنایات نظامیان آمریکایی در این تحقیقات اولویت داده نشده است بارها انتقاد کردند. تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد عملکرد نظامیان آمریکایی در افغانستان از گذشته مایه تنش میان این دادگاه و دولت آمریکا بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا پیش از این به خاطر تلاش برای بررسی جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان، فاتو بن سودا سارنوال پیشین این دادگاه را مورد تحریم قرار داده بود. مایک پومپو وزیر خارجه پیشین آمریکا نیز این دادگاه را به تلاش‌های نامشروع برای اعمال حوزه قضایی خود بر شهروندان آمریکا متهم کرده بود. دادگاه بین المللی کیفری تحقیقات اولیه را در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان در سال 2006 آغاز کرد و فاتو بن سودا در سال 2017
از قضات این دادگاه خواست اجازه تحقیقات کامل در این زمینه از جمله عملکرد نظامیان آمریکایی و ناتو را صادر کنند. دولت موقت طالبان با انتقاد از سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به سفیر دولت پیشین دریافت این کرسی را خواستار شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان امروز در توییت نوشت که سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به کسی که از دولت و مردم افغانستان نمایندگی نمی کند غیر عادلان است. با وجود سقوط دولت اشرف غنی همچنان غلام محمد اسحاق زی نمایندگی افغانستان را در سازمان ملل بر عهده دارد. سمنگانی گفت این کرسی حق دولت طالبان و مردم افغانستان است و با حق باید به حقدار سپرده شود. مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه از تعویق تصمیم گیری در مورد اعطای کرسی افغانستان و میانمار به طالبان و حکومت نظامی میانمار حمایت کرد. طبق این تصمیم سفرای دولت‌های قبلی این دو کشور کماکان صاحب کرسی نمایندگیشان در این سازمان خواهند بود. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد پیشتر تصمیم گیری در مورد نمایندگان افغانستان و میانمار در این سازمان را به زمان دیگری موکول کرده بود. بر رسمیت شناختن طالبان و حکومت نظامی میانمار از سوی سازمان ملل گام مهمی در مشروعیت بخشیدن به این حکومت‌ها در عرصه بین‌المللی خواهد بود. این در حالی است که طالبان سهیل شاهین سخنگوی خود در دوحه را برای نمایندگی در سازمان ملل معرفی کرده است. در دوره قبلی حکومت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز سفیر حکومت قبلی که توسط طالبان سرنگون شده بود کماکان به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل به رسمیت شناخته می شد. با همکاری گروه زنان دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم السلام نشست علمی بررسی تاریخی نقش زنان در افغانستان برگزار می شود. نشست علمی وضعیت زنان در افغانستان با موضوع بررسی تاریخی نقش زنان در افغانستان به همت گروه زنان دانشگاه بین‌المللی اهل بیت فردا برگزار می شود. در این نشست دکتر نفیسه حفیظی استاد دانشگاه هرات به ارائه بحث خواهد پرداخت. این نشست به صورت مجازی برگزار می شود و علاقمندان و پژوهشگران می توانند در این نشست شرکت کنند. گروه زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت در تلاش است با برگزاری سلسله نشست های علمی و بهره گیری از کارشناسان مجرب وضعیت زنان در جوامع را در کشورهای اسلامی مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت ایران با پیشنهادهای مفید و سازنده وارد دور جدید گفتگوهای وین شده است. علی باقری کنی معاون سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین امروز پس از دیدار با مقامات روسی در مسکو با بیان اینکه مناسبات ایران و روسیه ممتاز و در عرصه‌های مختلفی امتداد دارد گفت ایران در موضوعات مختلف با روسیه رایزنی و مشورت دارد و درباره گفتگوهای وین نیز از قبل با مقامات روسی مشورت‌های صورت گرفته است. باقری کنی افزود در دور جدید گفتگوهای وین نیز با طرق مختلف با روسیه و چین رایزنی شده است. مذاکره کننده ارشد ایران تاکید کرد در دور جدید گفتگوها جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای بسیار مفید و سازنده در دو موضوع رفع تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای ارائه کرد که می‌تواند روند گفتگوها را به طور جدی به سمت جلو هدایت کند. دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه ایران در وین از دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. ایران در جریان این مذاکرات دو سند در دو حیطه رفع تحریم‌های آمریکا و تعهدات هسته‌ای به طرف‌های مقابل ارائه کرد. طرف‌های مذاکره کننده با ایران گروه 4 جمع 1 شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین اعلام کردند برای ارائه پاسخ‌های مستدل، مستند و منطقی به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران نیازمند مشورت با پایتخت‌ها هستند و بر این اساس به طرف‌های مقابل فرصت داده شد پس از مشورت با پایتخت‌هایشان گفتگوها در وین ادامه پیدا کند. صدر اعظم هند و رئیس جمهور روسیه در بخشی از یک بیانیه مشترک از تلاش‌ها برای احیای هرچه سریع‌تر برنامه جامع اقدام مشترک برجام حمایت کردند. در بخشی از بیانیه مشترک نارندرا مودی صدر اعظم این کشور و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور پس از دیدارشان در دهلی که در پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه هند منتشر شد آمده است که طرفین بر اهمیت اجرای کامل برجام تاکید کرده و حمایتشان از تلاش‌ها برای اطمینان یابی از احیای برجام در کوتاه‌ترین زمان ممکن را ابراز داشتند. اظهارات رهبران هند و روسیه در پی این مطرح می شود که دور هفتم مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین دوشنبه هفته گذشته در وین آغاز شد. ایران در جریان این مذاکرات دو سند در دو حیطه رفع تحریم‌های آمریکا و تعهدات هسته‌ای به طرف‌های مقابل ارائه کرد. بر اثر انفجار یک موتر بم گذاری شده نزدیک شفاخانه آموزشی بصره 4 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش شبکه الفلوجه، ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق امروز اعلام کرد انفجار بصره ناشی از انفجار یک موتر سایکل بود و بر اساس آمار اولیه اداره ساتومه بصره، بر اثر آتش گرفتن 2 موتر نزدیک موتر سایکل 4 شهروند کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. برخی منابع خبری شماره کشته شدگان را 16 نفر و زخمی ها را 25 نفر اعلام کردند. در همین حال اسعد الایدانی والی بصره گفت آمار اولیه انفجار در منطقه نزدیک شفاخانه الجمهوری بصره نشان می‌دهد 2 تن کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. همچنین منابع عراقی از حمله جنگنده های ارتش این کشور به مخفیگاه تروریست های داعش در غرب عراق خبر دادند. ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد دوشنبه شب در جریان حملات جنگنده های ارتش این کشور به مخفیگاه های عناصر گروه تروریستی داعش در صحرای الانبار در غرب عراق 6 تروریست به هلاکت رسیدند. در همین راستا و همزمان با اعلام حمله جنگنده های ارتش عراق در ولایت الانبار به تروریست های داعش، مصطفی الکاظمی صدر اعظم این کشور بار دیگر تاکید کرد که هیچ کس فراتر از اراده دولت نیست و سلاحی بیرون از کنترل دولت نخواهد ماند. صدر اعظم عراق در توییتی با اشاره به حمله موفق جنگنده‌های ارتش این کشور به مخفیگاه‌های عناصر تروریستی داعش در صحرای الانبار اعلام کرد که عملیات ارتش این کشور برای ریشه‌کن کردن این گروه تروریستی در عراق ادامه خواهد داشت. عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور سریع حرف نمی زدن. اینا سریع میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها. طبیعا مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد. ایران امروز غیر از ایران، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله، تغییر راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور رو آماده نگه دارن بیشتر. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، دستگاه اطلاع میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولت تو کشور خودش، طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعی.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان، خطر دارد جدایی، الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهال به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره.